دنیائے
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رایزنی‌های فشرده رئیس جمهور با رؤسای کشورهای روسیه، ترکیه و تاجیکستان. آقای پزشکیان امروز در پکن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار می کند. بیش از 20 فلسطینی شهید و ده ها تن دیگر زخمی در حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. 5 نفر از قربانیان شهروندانی بودند که برای دریافت کمک های بشردوستانه تلاش می کردند. و هشدار رئیس جمهور ونزوئلا به آمریکا. اگر به ونزوئلا حمله شود، از قلمرو ملی، تاریخ و مردم خود دفاع می کنیم. رئیس جمهور کولومبیا هم درباره هر گونه تجاوز به ونزوئلا و ماجراجویی آمریکا هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح شما به خیر. به این بخش خبری خوش آمدین. من کرمی در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به چین امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن دیدار می‌کند. آقای پزشکیان همچنین در مراسم رژه سالروز استقلال چین شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور در حاشیه اجلاس شانگهای در شهر تیانجین هم با رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر تأثیر اجرای توافقنامه بلند مدت و موافقتنامه اوراسیا در گسترش همکاری‌های میان دو کشور و مقابله با یک جانبه‌گرایی تأکید کردند. رئیس جمهور همچنین در دیدار با آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، افزایش حجم مبادلات تجاری و تعاملات بازرگانی ایران و ترکیه را نیازمند تسهیل همکاری‌های بانکی و گمرکی دو کشور دانست و افزود آماده همکاری برای تسهیل و تسریع در رفع موانع احتمالی پیش روی گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط فیما بین هستیم. رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کرد و گفت فعال شدن مکانیسم ماشه هیچ نفعی ندارد و کاملاً غیر سازنده است. رجب طیب اردوغان با تأکید بر ضرورت تلاش برای تسریع در برگزاری هرچه سریع‌تر نشست کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های دو کشور تصریح کرد برای این منظور به ایران سفر خواهم کرد. رئیس جمهور کشورمان همچنین در حاشیه اجلاس شانگهای در دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، بر گسترش روابط تهران دوشنبه و یادآوری گذشته مشترک دو کشور به نسل جدید تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز ضمن ابراز رضایت از همکاری‌های دو کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کرد و بر اهمیت همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تأکید نمود. همچنین رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه احساس ما این است که هیچ فاصله‌ای بین مردم دو کشور نیست گفت علاقه‌مندیم روابط فیمابین در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها تقویت و تعمیق و موانع پیش روی گسترش همکاری ها رفع شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار گفت همه ی مسلمانان و کشورهای اسلامی باید علیه نسل کشی و جنایات اسرائیل در غزه و تضییع حقوق فلسطینیان با هم یک صدا شده و با صدای رسا از حقوق آنان دفاع کنند. اما همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر شایان‌مهر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در چین. آقای شایان‌مهر سلام بر شما. لطفاً از برنامه‌های امروز رئیس جمهور برای شنوندگان رادیو ایران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این بخش خبری. بله، خب برای شما مشروع برنامه‌های رئیس جمهور و خبرهای رئیس جمهور در روز گذشته رو گفتید. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، همین الان آقای رئیس جمهور وارد پکن شدن. مسیر 130 کیلومتری تیانجین تا پکن رو آقای رئیس جمهور با قطار سپری کردن و الان وارد پکن شدن. در پکن برنامه‌های متعددی خواهند داشت، از جمله دیدار با رئیس جمهور چین آقای شی جی پینگ که در این دیدار در خصوص مسائل دو جانبه و مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. امشب امروز یک مصاحبه تلویزیونی هم آقای پزشکیان با تلویزیون چین سی سی تی وی خواهند داشت و امشب هم در برنامه‌ای که با حضور ایرانیان و نخبگان ایرانی مقیم چین برگزار شده در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهند کرد. اما
بله،
یک خبری که در واقع در بین حجم خبرها مخفول موند، صدور بیانیه و بیش از 20 سند مشترک بود که دیروز به امضای سران کشورهای شانگهای رسید که یکی از مهمترین بندهای این سند مشترک در واقع محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات کشورمون بود، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای و انرژی، که این مسئله به شدت محکوم شد و اون رو نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌المللی دونستن. در کنار این چند سند همکاری هم بین اعضا امضا شد که این سندها هم به سندهای خوبی است و میتونه در واقع برای توسعه اقتصادی کشور مفید باشه، از جمله موافقت نامه در خصوص همکاری در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه صنعت سبز، انرژی‌های پاک، همکاری‌های علمی و فناوری و تجارت چند جانبه و توسعه پایدار انرژی. اینها سندهای مشترکی بود که بین اعضا امضا شد و در واقع قرار هست که به توسعه اقتصادی کشور عضو سازمان همکاری شانگهای کمک بکنه. و فردا هم همونطور که شما گفتید، رئیس جمهور در مراسم رژه روز پیروزی چین در جنگ جهانی دوم که به عنوان روز پیروزی ازش یاد میشه در چین و قرار است یک رژه بسیار بزرگی به همین مناسبت برگزار بشه، شرکت خواهند کرد. این برنامه پایان بخش سفر 4 روزه آقای پزشکیان و هیئت همراه به چین خواهد.
بله، خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار. وزرای خارجه ایران، چین و روسیه در نامه مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تلاش‌های 3 کشور اروپایی برای احیای قطعنامه‌های لغو شده علیه ایران را رد کردند. آنها تأکید کردند که این اقدام برخلاف برجام و قطعنامه 2231 بوده و فاقد مبنای حقوقی است. وزرای خارجه ایران، روسیه و چین همچنین یادآور شدند که اقدامات جبرانی ایران در پاسخ به خروج یک جانبه آمریکا از برجام بوده و نمیتواند مبنایی برای فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک باشد. تهران، مسکو و پکن از شورای امنیت خواستند تا درخواست 3 کشور اروپایی را باطل اعلام کنند. وزرای خارجه ایران، روسیه و چین ضمن تاکید بر پایبندی به اصول حقوق بین الملل، 3 کشور اروپایی را به گفتگو و دیپلماسی و اجتناب از تهدید توصیه کردند. وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا از دلار برای سرکوب رقبا و حفظ سلطه خود در صحنه جهانی استفاده می کند. سرگئی لاوروف تاکید کرد که غرب به هر شیوهی تلاش می کند تا از ظهور جهان چند قطبی جلوگیری کرده و سلطه خود را حفظ کند و در این راه به جای مذاکره و رقابت منصفانه به باج‌خواهی، فشار و تحریم متوسل می شود. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد فرسایش نظم اقتصاد جهانی در نتیجه تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی و استفاده از دلار به عنوان ابزار مجازات تسریع و اعتماد به ارز آمریکا که پیش از این یک ابزار مطمئن برای پرداخت بود، تضعیف شده است. رئیس مجلس گفت ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی با پیوندهای تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بیمانندی برای تأمین صلح و امنیت پایدار و تحقق چند جانبه گرایی دارند. آقای قالیباف افزود مجلس ایران عملیاتی شدن کامل توافق راهبردی و پروژه‌های مشترک و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی مرتبط با آنها را اولویت خود می‌داند.
مجلس شورای اسلامی به جد معتقد است که همکاری‌های ایران و چین در تمام سطوح مورد توافق باید از سطح حرف به عرصه عمل برسد و اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را فرصت تاریخی برای مقابله با یک جانب گرایی و تقویت همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و زیرساختی می‌داند و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی پیش روی اجرای توافق جامع راهبردی و پروژه‌های مشترک را اولویت اصلی خود قرار داده است. ابتکار کمربند و راه چارچوب پیش برنده این همکاری هاست. ما به طور کامل از تلاش‌های مجدانه رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در این اجلاس برای ارتقاء سطح تعاملات در بخش‌های مختلف بین دو کشور و با سایر کشورهای عضو و ناظر حمایت می‌کنیم.
رئیس مجلس همچنین گفت ایران باید اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن اقدام غیرقانونی طرف‌های اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه انجام دهد. آقای قالیباف در صحن علنی مجلس افزود تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می شود.
این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی شدن مکانیسم ماشه برخی نگرانی ها را برای مردم ایجاد کرده است. مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کردند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم به صورت رسمی بر آن تصریح کردند. روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام حق فعال کردن مکانیزم پاراگراف 37 برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامه ها را آغاز کردند. بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه مند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیزم ماشه شود. تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعمال و اعلام می شود.
به مناسبت سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، آیین قرائت گروهی سرود جمهوری اسلامی ایران همراه با ندای لبیک یا مهدی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. این مراسم با شعار ایران پرچمدار ظهور برگزار شد. 25 برنامه فرهنگی، مذهبی و معنوی به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آستان مقدس مسجد جمکران اجرا می شود. ادعاهای بیاساس شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی. شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر با صدور بیانیه ادعاهای نخنمای خود علیه جزایر سگانه ایرانی را تکرار کرد. شورای همکاری خلیج فارس در نشست مشترک خود با وزیر خارجه ژاپن در کویت بار دیگر در حالی که جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، در ادعای بی اساس و تکراری آن را متعلق به امارات خواند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران بارها بر مالکیت تاریخی و قانونی خود بر این جزایر و حقوقش بر میدان گازی آرش تاکید کرده است. طرح ملی هوش مصنوعی در انتظار تایید نهایی برای رأی‌گیری جزئیات در صحن علنی مجلس است. کلیات این طرح بیش از 3 ماه است در صحن مجلس رأی آورده و فرایند تصویب جزئیات آن نیازمند تسریع است.
تو این چند روز اخیر قطعی برق داشتیم؟
بله، اتفاقا همین دیروز برقمون ساعت 5 تا 7 غروب قطع در اوج فروشمون بازارمون قطعی برق داشتیم.
که مشتری اگه میاد با اینکه خریدم بکنه حتی نمیتونیم کارت بکشیم. یعنی که خسارتایی که دیدیم، لامپای سقفیمون چندین بار سوخته.
کلی هم ضرر می‌بینیم. الان مثلا خاموش شد 2-3 ساعت بستنی آب میشه. مشتریمون برگشت میخوره.
این مشکلاتی که مصاحبه شونده های ما نظام میگویند را برخی کشورها با فناوری های نوظهور به حداقل رسانده اند. یکی از پرکاربردترین هایش هوش مصنوعی است. حامد کبریایی، کارشناس هوش مصنوعی و استاد دانشگاه.
هوش مصنوعی در حوزه‌ای مثل پزشکی، صنعت برق، اقتصاد و حوزه بانکی، حمل و نقل هوشمند میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
صنعت برق ایران با طول بیش از 990 هزار کیلومتر شبکه و رتبه 16 در ظرفیت تولید بین کشورهای جهان، یکی از آن حوزه‌هایی است که میتواند با هوش مصنوعی متحول شود. حمید رضا بقایی، کارشناس هوش مصنوعی و استاد دانشگاه.
مسائل مربوط به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، مدیریت بار و تقاضا، بهینه‌سازی‌هایی که حالا برای مدیریت انرژی عمدتاً انجام میشه، مدیریت زنجیره تامین، یا برای تشخیص و حذف حملات سایبری، تشخیص عیب و تشخیص خطاها در شبکه میتونن در واقع رخ بده، این در واقع تکنیک‌های هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه.
زهرا سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
این میتونه دیتاهای خوبی بده که ما با هر صنعتی، با هر شهرک صنعتی، با هر صنعت بزرگ و کوچکی چگونه رفتار بکنیم و این همه مستلزم این نباشه که یه خسارتی بدیم بعد اون مدیر اون صنعت بره وقت بگیره و مدیر کلا ببینه و نماینده رو ببینه و اینا، تا ما بتونیم به تصمیم بگیم که آقا شما این مدل رفتار کنیم با این صنعت.
نمایندگان مجلس برای بی بهره نماندن کشور از کارایی‌های هوش مصنوعی با طرح ملی 13 ماده‌ای هوش مصنوعی، مأموریت‌های سازمان ملی هوش مصنوعی را مشخص کردند. زهرا سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
الان خب نظر آموزش، کمیسیون آموزش رفته، کمیسیون صنعت هم با در واقع جزئیات و مواردی که بوده رو به تصویب رسونده، الان تصمیم با رئیس محترم مجلس هست.
تصویب این طرح و به کارگیری هوش مصنوعی در حل مسائل مختلف کشور مطالبه مردم هم بود.
ببین، من تو کارهای شخصیم که الان دارم استفاده میکنم از هوش مصنوعی، تو کارهای جزئی خیلی منو جلو انداخته. قطعا تو کارهای کلانی مثل ناترازی انرژی اینا خب خیلی میتونه تاثیرگذار داشته باشه. یه تقاضایی دارم که سریعا این طرح رو حالا به مرحله اجرا برسونن.
از اون آقای، از اون خانمی که نماینده است، خب تقاضا داریم، درخواست داریم که این طرح ملی هوش مصنوعی رو زودتر تصویب کنن و انجام بدن.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت اتباع غیر مجاز تنها 10 روز فرصت دارند خود را معرفی کنند تا از خدمات وزارت کشور بهره مند شوند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی روند خروج اتباع غیر مجاز از کشور، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت اکثر اتباع غیر مجاز افغانستانی از مرز پاکستان وارد ایران میشوند.
سند هویتی گرفتن نزدیک به 3 میلیونه و اونا باید میتوانند در کشور بمانند. البته من عرض میکنم همه اونا هم که میخوان در کشور ما بمانند تا زمانی است که قوانین رو رعایت بکنند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت تا کنون 17% از نیروی کار غیرقانونی در طرح اخراج اتباع از کشور خارج شدند.
تا 8 شهریور 1,235,084 نفر از اتباع غیر مجاز رو از کشور ترک کردیم.
به گفته آقای یارحمدی تا پایان سال حداقل 800 هزار نفر دیگر از اتباع غیر مجاز باید از کشور خارج شوند.
امیدواریم که در سال آینده هم بتوانیم 1 میلیون نفر رو ترک بکنیم و ما 3 میلیون نفر رو توانایی داریم در کشورمون، زیر ساختامون توانایی دارن که در کشور بپذیرند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد به زودی برای اتباع مجاز ویزای کار صادر می شود.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودند ما شرایط خاص داشتن. یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشن.
به گفته آقای یارحمدی پس از خروج اتباع غیر مجاز اجاره بهای املاک در کشور کاهش یافته است.
اتحادیه املاک رئیسش اعلام کرد موقعی که اتباع افغانستانی از تهران رفتن بیرون اجاره 15-30% کاهش پیدا کرد.
اما اتباع افغانستانی از زمان معرفی تا خروج چه مدت زمان دارند؟
اگر مجرد باشند 15 روزه ما بهشون وقت دادیم. اگر با خانواده بودن به خاطر اینکه بچه مدرسه‌ای هم معمولا داشتن تا 15-4 بهشون وقت دادیم. و از این به بعد همه این افرادی که نیومدن مراجعه بکنن به عنوان افراد غیر مجاز دستگیر خواهند شد.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار قربانیان زلزله در شرق افغانستان از 1100 نفر فراتر رفت. بیش از 3500 نفر هم زخمی شدند. عبدالجبار بهیر، رئیس مرکز رسانه و تحقیقات افغانستان گفت زلزله به 4 ولایت ننگرهار، نورستان، کنر و لقمان خسارت سنگینی وارد کرد. زلزله به قدرت 6 ریشتر ساعت 23:47 یکشنبه منطقه هندوکش افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان را لرزاند. کانون زمین لرزه 42 کیلومتری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در عمق 10 کیلومتری زمین بود. در حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 20 فلسطینی شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. 5 نفر از قربانیان شهروندانی بودند که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کردند. حملات رژیم صهیونی به نوار غزه در حالی همچنان ادامه دارد که مناطق مختلف جهان همچنان صحنه اعتراض علیه اشغالگران است. حامیان فلسطین دیشب در کشورهای مختلف از جمله سوئد، آلمان و بلژیک علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. همزمان دولت بلژیک نیز به صف کشورهای پیوست که قرار است تا چند هفته آینده فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسند. خبر دیگر این که با افزایش شمار شهدای خبرنگار در نوار غزه به 247 نفر، دیشب نمایندگان بیش از 270 رسانه در سراسر جهان از کشتار خبرنگار فلسطینی اعلام انزجار کردند و مجازات این رژیم را خواستار شدند. سازمان ملل متحد کشتار خبرنگاران در نوار غزه را هدفمند و آمدانه خواند و اعلام کرد تعداد خبرنگارانی که رژیم اسرائیل در جنگ 23 ماهه در نوار غزه به شهادت رسانده از شمار خبرنگاران کشته شده در دو جنگ جهانی فراتر رفته است. هشدار رئیس جمهور ونزوئلا به آمریکا در پی استقرار تجهیزات جنگی و نظامیان آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور گفت 8 کشتی نظامی آمریکا با 1200 موشک ونزوئلا را هدف گیری کردند. مادورو افزود ونزوئلا با بزرگترین تهدید قاره آمریکا در 100 سال اخیر روبروست. رئیس جمهور ونزوئلا تهدیدات مقامات آمریکایی ضد ونزوئلا را جنایتکارانه و خونین خواند و گفت کشورش هرگز در برابر تهدیدهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. تنش میان آمریکا و ونزوئلا زمانی شدت گرفت که واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر چند ناو و بیش از 4000 تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد. نیروهای مسلح ونزوئلا از چند روز پیش به حال آماده باش درآمدند. رئیس جمهوری کولومبیا درباره هر گونه تجاوز به ونزوئلا و ماجراجویی آمریکا هشدار داد. گوستاوو پترو تاکید کرد در سرزمین بزرگ بولیوار جایی برای امپریالیسم نیست و هر گونه تعرض به حاکمیت ملی کشورهای حوزه کارائیب با پاسخ شدیدتر کشورهای پاناما، اکوادور، کولومبیا و ونزوئلا همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن انجام می شود که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که ونزوئلا در محاصره 8 کشتی نظامی با 1200 موشک و 1 زیر دریایی است. اما شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران دومین پیروزیش رو در رقابت‌های چند جانبه کافا کسب کرد. در دور دوم مسابقات کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه تیم ایران به مصاف هند رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم با 6 امتیاز به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. حسین زاده علی پور و طارمی گلزنان ایران در بازی با هند بودند. علی پور مهاجم تیم ملی:
اسم ایران اسم بزرگیه. حریفایی که ما الان تو این تورنمنت داریم تمام انرژی و انگیزه خودشونو میذارن واسه بازی ایران که خودشونو نشون بدن، با جون دل بازی میکنن و این کارو سخت میکنه. ما هم نسبت به شرایطی که وجود داشت موظفیم به عنوان بازیکن تیم ملی بیایم و کار کنیم برای هماهنگ‌تر شدن، شناختن بازیکن‌های جدید که اضافه شدن نسبت به هم دیگه تا ایشالله کارو جلو ببریم. تیما در حد اندازه‌ای شاید تیمای مطرح آفریقایی اروپایی که باید باشون بازی کنیم نیستن، ولی باعث این میشه که بچه‌هایی که اردو اولشونه هم تجربه کافی رو کسب کنن، همین که بتونن شرایط تیم ملی جو تیم ملی رو بسنجند که در کنار بزرگی مثل علی آقا و مهدی و همه عزیزان یه شرایط خیلی خوبی براشون فراهم شده، برای همه ما فراهم شده و همدلیه و صمیمیت یه جوری کار واسه همه راحت کرده که انگار چندین ساله که تو این تیم حضور داره.
در دیگر بازی گروه دوم تاجیکستان با 2 گل افغانستان رو شکست داد و 3 امتیازی شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی که در بازی نخستشون 3-1 افغانستان رو مغلوب کردند، ساعت 19 پنجشنبه 13 شهریور در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه برابر تاجیکستان سفارایی می کنند. هفته ی هفتم لیگ برتر فوتسال مردان امروز برگزار میشه و در بازی‌های حساس تیم صدر جدولی مس سونگون در زمین ارشیای شهر قدس به میدان میره. فولاد زرند و گیتی پسند تیم‌های دوم و سوم جدول پذیرای گوهر زمین و بهشتی سازه گرگان خواهند بود. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق آسمانی صاف پیش بینی کرد، اما برای اطلاع جزئیات هوای کشور هم اکنون گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، صبحتون بخیر. بفرمایید که چه خبر از آب و هوای کشورمان؟
خیلی متشکرم فرخ خانم کرمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. وقت همگی بخیر باشه. در ادامه فرمایشات شما خدمتتون عرض کنم که از اواخر وقت چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی و غربی و اواخر وقت پنجشنبه هم در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده و این شرایط جوی به تناوب دیگه تا روز شنبه در این مناطق ادامه خواهد داشت، اما مناطق جنوبی کشور هم این رگبارهای پراکنده رو در واقع تجربه خواهند کرد. طی 5 روز آینده به ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در مناطقی از جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس و بخش‌هایی از هرمزگان به سبب رشد ابرهای همرفتی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای هم رخ خواهد داد. دمای هوا هم به طور نسبی امروز و فردا در استان‌های شمال غرب و سواحل خزر افزایش پیدا می‌کنه، اما از روز پنجشنبه تا شنبه دیگه کاهش نسبی دما رو همین مناطق خواهند داشت. تهران امروز بیشینه دما مثل دیروز 34 می‌خوام دیروز 36 درجه شد. امروز 34 درجه بالای صفر خواهد شد، فردا هم حدوداً 35 درجه و کمینه دما نیز امروز صبح در تهران 23 درجه بالای صفر شد.
بله، خیلی از شما متشکرم.
سلامت
بر شما و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار همگی.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04. سپاس از همراهی شما، روز خوش و خدا نگهدار.
بشنویم.
نوبت وصل و لغاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست، درج عطا شد پدید، قره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح شه نور خدا.
صورت و تصویر کیست؟ این شب و این پیر کیست؟ این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست،
چاره روپوش ها هست، چنین جوش ها، چشمه این نوش ها در سر و چشم شما.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست، درج عطا شد پدید، قره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح چه نور خدا.
هر نفس آوازش میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کرا، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، بازم آنجا رویم جمله کان شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریا.